رغم گذشت 44 سال همچنان یکی از مهمترین اتفاقات قرن بیستم قلمداد می شود. برای همین بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران غربی همیشه در پی تحلیل و بررسی این پدیده بزرگ قرن بیستم برآمدند. از همین رو من در این برنامه سعی دارم تا به بررسی آرا و اندیشه های این اندیشمندان درباره انقلاب اسلامی ایران بپردازم. شخصیت و تصمیمات محمد رضا شاه پهلوی به باور بسیاری از صاحب نظران در شکل گیری انقلاب اسلامی ایران در کنار عوامل دیگر نقش داشته است. در همین باره ویلیام شوکراس نویسنده کتاب آخرین سفر شاه و پژوهشگر حوزه انقلاب بر این باور است که محمد رضا شاه پهلوی پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 با تکیه بر کشورهای غربی به یک فرد خودکامه مبدل شد که علاقه ای به شنیدن صدای مخالفین خود را نداشت. از نگاه ویلیام شوکراس، شاه پس از کودتای 28 مرداد گمان می کرد که با تکیه بر قدرت خارجی و فروش نفت می تواند بدون توجه به نظر مردم کشور را اداره کند و همین مسئله باعث شد تا شهروندان ایرانی هر روز نسبت به رفتار شاه خشمگین تر شوند.
تا تیر به آمبولانس ما زدن، یکیش از زیر پای خود من رد شد که ایشالله ولیعتش بمیره. ما جوونا رو داشتیم جمع میکردیم، جوونای 20 سال 22 سال 23 سال همه شهید، همه تو مغزاشون زدن. به امیدوارم به روح رسول الله، به روح خدا، به روح تمام شهدا خدا را قسم میدم الهی شاه ولیعتت بمیره. بچه هاش بیاد ایران شکنجه بدن تا ببینه چجور شکنجه کشیدیم ما. برای چی؟ برای تمام بستگان ما، همه برادران ما شهید شدن. چرا؟ اگه بچه هاش گیر بیارم تیکه تیکه بکنیم.
به باور ویلیام شوکراس، افزایش روزافزون قیمت نفت باعث شد تا محمد رضا شاه پهلوی بیش از گذشته میل به خودکامگی و نشنیدن صحبت‌های کارشناسان پیدا کند و این مسئله او را از بطن جامعه ایرانی و بدنه نخبگان جامعه جدا ساخت و زمینه‌های شکل‌گیری انقلاب اسلامی را فراهم کرد. در همین باره محمد رضا شاه پهلوی بارها در مصاحبه‌هایش به این مسئله اشاره کرده بود که اطمینان دارد می‌تواند به درآمدهای نفتیش در همه حوزه‌ها تکیه کند.
In my own lifetime we will have enough income from the oil.
در طول زمانی که من زنده هستم مطمئنم که ما درآمد کافی از نفت خواهیم داشت.
در این میان ویلیام شوکراس نویسنده کتاب آخرین سفر شاه اشاره می‌کند که همین افزایش درآمد نفتی شاه را وارد توهمی ساخته بود که گمان می‌کرد می‌تواند با این درآمد نفتی همه کاری انجام دهد و حتی با همین درآمد برای خودش در نزد ملت که به شکلی از او تنفر پیدا کرده بودند مشروعیت بسازد. نویسنده کتاب آخرین سفر شاه خاطر نشان می سازد که صحبتهای شاه در مورد دروازه های تمدن باعث شده بود تا برخی از مسئولان سیاسی کشورهای غربی او را متوهم بدانند.
این است که این لفظ فکر میکنم که خیلی باید بیشتر باش با احترام فکر کرد. احترام آینده، احترام سرنوشت، احترام که همون اندازه که علاقه داریم به بزرگ شدن و خوشبخت شدن بچه های ما، به همون اندازه به این موضوع باید ما توجه بکنیم و خودمونه برای این کار آماده بکنیم و این تمدن بزرگی که ما میگیم در آینده باید بهش برسیم، این کار شبانه روزی و فعالیت و زحمت و دلسوزی همه را لازم داره. ولاب در یه سینی گذاشتن و در طبق اخلاص هر کسی قرار دادن تا یه حدی ممکنه.
به باور ویلیام شوکراس، محمد رضا شاه فضا را برای حضور گسترده آمریکایی‌ها در ایران فراهم کرده بود. هم کافه‌ها و رستوران‌های مخصوص خود را داشتند و هم از هر گونه رسیدگی غذایی مسئولیت داشتند. شوکراس در کتاب خود یعنی آخرین سفر شاه تأکید می‌کند که آمریکایی‌ها با اجازه محمد رضا شاه پهلوی در ایران مجاز به هر کاری شده بودند و همین مسئله سبب گردیده بود تا تمام علما و مراجع ایران در مقابل شخص شاه موضع بگیرند. این موضع گیری مراجع با حمایت مستقیم مردم هم همراه شده بود. به باور ویلیام شوکراس، تصویب کاپیتولاسیون یکی از همین نمودهای بارز حضور آمریکایی‌ها در ایران و حمایت تام محمد رضا شاه از این اتفاقات بود که با واکنش بنیانگذار انقلاب اسلامی یعنی آیت الله خمینی روبرو شد. در این میان ویلیام شوکراس، نویسنده کتاب آخرین سفر شاه، خاطر نشان می سازد که وابستگی محمد رضا شاه پهلوی به درآمدهای نفتی باعث شده بود تا اقتصاد کشور به این درآمدها گره بخورد. برای همین با هر گونه تلاطم در بازار نفت، تورم در ایران افزایش پیدا می کرد و همین مسئله موجب ایجاد نارضایتی اقتصادی در کنار نارضایتی سیاسی شده بود. آنچنان که شخص شاه در یکی از مصاحبه‌های خود با خبرنگاران خارجی به همین موضوع اشاره می‌کند.
این مسئله حقیقت دارد که از زمانی که ما شروع به دفاع از منافع خود کردیم، قیمت کالاها هم افزایش چند صد درصدی داشته، اما این موضوع نمیتواند ادامه یابد. اگر غربی ها قیمت ها را افزایش دهند، ما هم قیمت ها را افزایش خواهیم داد. باید راه حلی برای این موضوع پیدا کنیم. اما اینکه شما بگویید که باید قیمت نفت کاهش پیدا کند، چون ما میگوییم نمیشود.
به باور ویلیام شوکراس، نویسنده کتاب آخرین سفر شاه، تلاطم های نفتی باعث شده بود تا شاه تمام آنچه را که فکر می‌کرد می‌تواند برای کشور محقق کند، در برخی از برهه‌های تاریخی حکومت خود از دست رفته ببیند و همین مسئله در رفتار و تصمیم‌های سیاسی او هم اثرگذار بود.
آنها قیمت نفت را وقتی کاهش دادند که قیمت اجناس دیگر در دنیا رو به افزایش بود و به ما گفتند یا همین را قبول کنید یا هیچ، و ما هم مجبور بودیم که قبول کنیم.
پیرامون نگاه خودکامه شاه به مسائل، ویلیام شوکراس خاطر نشان می سازد که محمد رضا شاه به دلیل دوچار شدن به نوعی استبداد و تکیه بیش از حد به نفت و نفی نظر کارشناسان، به سمت بستن فضای سیاسی هم رفت و ایجاد نظام تک حزبی در کشور دقیقاً در همین راستا بوده.
در اسفند 1353 شهریار ایران در یک کنفرانس تاریخی با اعلام تشکیل حزب رستاخیز بر بنیاد نظام شاهنشاهی، قانون اساسی و انقلاب شاه و ملت، راهی تازه در برابر ملت گشودند. مرامنامه و اساسنامه حزب رستاخیز در کنگره ملی به تصویب ملت.
احزابی که ما در گذشته داریم متاسفانه احزابی بودند که برای خدمت به خارجی و یا برای منظور خاص و معینی تشکیل شده بودند که علت از بین رفتنشون هم همون علت خاص بود که با منافع خارجی می اومد و با منافع خارجی می رفت و به هر صورت ریشه‌ای در بین ملت ایران نداشت.
ویلیام شوکراس نویسنده یک کتاب آخرین سفر شاه عنوان می کند که شاه تمام گروه های سیاسی را هم پس از اینکه دستور به ایجاد نظام تک حزبی در کشور داده بود مجبور به حمایت از این طرح کرد.
ما بر زمینه قبول یا عدم قبول شاهنشاهی ایران و این زیربنای مقدس بحثی نداریم. به هیچ وجه هم سخن بر این نیست که روزنامه های خارجی راجب ما چه میگوین، یک حزبی هستیم یا چند حزبی هستیم.
به خاطر اینکه از مواهب اجتماعی مملکت ما و از نعمات فراوانی که خداوند متعال به ما ارزانی داشته استفاده کنن، بدون جاه طلبی در صفوف سایر میهن پرستان تلاش نمایند و به حزب رستاخیز ملی ایران بپیوندند.
رستاخیز ملی ایران که از اصول مقدس اسلام الهام گرفته است، ایران و ایرانی را پادشاه اسلام پناه ما، به وحدت و یگانگی، برادری و برابری زیر لوای یک پرچم، یک تشکیلات سیاسی سالم دعوت نموده.
از نگاه نویسنده کتاب آخرین سفر شاه، محمد رضا شاه پهلوی در سالهای پایانی پیش از انقلاب اسلامی باور داشت که تنها خودش درست فکر می‌کند و برای همین چندان به شنیدن نصیحت کارشناسان علاقه ای نداشت. همین موضوع باعث شده بود تا شاه بسیاری از انتقاداتی که به او مطرح می شد را کار خارجی ها بداند و به شکلی در این باره به توهم توته دوچار شده بود.
اگر انتقادها بنیان کشور را هدف قرار دهد به منظور تضعیف ایران و تقویت یک کشور بیگانه، من چنین انتقادی را مجاز نمی دانم. چرا باید مجاز بدانم؟
ویلیام شوکراس نویسنده آخرین سفر شاه پیرامون بحث ایجاد خفقان سیاسی خاطر نشان می سازد که پس از کودتای 28 مرداد و با ایجاد ساواک، شاه به این باور رسیده بود که باید پاسخ منتقدان را با سرکوب و زندانی کردن داد و همین مسئله هم سبب شد که افراد زیادی در ایران به خاطر مسائل سیاسی زندانی شوند. اما شاه همیشه این مسئله را در گفتگو با خبرنگاران خارجی انکار می کرد.
اول اینکه مسئله وجود زندانیان سیاسی به ما مربوط است، نه کشورهای غربی که بخواهند درباره آن اظهار نظر کنند. اما واقعیت این است که ما بیش از 3000 زندانی سیاسی نداریم و آمار 20000 زندانی دروغ است.
در این میان ویلیام شوکراس پژوهشگر انقلاب اسلامی بر این باور است که محمد رضا شاه پهلوی در مصاحبه‌های بسیاری وجود شکنجه‌های سخت را در زندانیان توسط نیروهای ساواک رد می‌کرد، اما در واقعیت این مسئله وجود داشت و در سالهای پس از انقلاب اسلامی این موضوع و اسناد آن بیشتر فاش شد. هرچند که شاه همیشه سعی داشت در گفتگو با رسانه‌های خارجی این موضوع را به طور کلی رد سازد.
موساد در آموزش دادن ساواک نقش بسیار مهمی داشت.
هر متهمی رو با یک کاغذ می‌دادن، به قول معروف میگن در یک و دو سه داشتن.
اینها یاد گرفته بودن که به چه شکلی دستشون رو در بیارن، نگه دارن که بزنن تو گوش آدما که پرده گوش آدما پاره بشه. و این کارو با من کردن و یه پرده گوشم پاره کردن. که بیشترین کارم این تهرانی این کارو می‌کرد.
تهرانی خیلی دیده بود دوره های وحشتناکی دیده بودش.
این ترانی از این شلوارای لی میپوشید و یا جفت گیوه ملکی میپوشید یا پیرن آستین کوتاه سفید هم همیشه تنش بود، زمستون و تابستون کله خیلی گنده ای هم داشت. او این گیوه ملکی شما گذاشت رو صورت من، او فلان فلان شده، حرفتو نمیزنی، فلان فلان شده، فلان فلان. با یه لگت دیگهش اینجوری بود، با یه لگت دیگهش مثلا پای چپش تو صورت من بود، با پای راستش میزد تو شکم من.
تمرین کرده بودن که چهار انگشت دستشون رو صاف میکردن و محکم میزدن به شکم افراد، معده رو میگرفتن، معده آدم رو، عضله معده رو میگرفتن، بعد میچرخوندن، معده خونریزی میکرد. لذا یه تعداد آدم رو انتخاب میکنن به طور منظم میبرن اسرائیل، آموزش میدن، حتی تو شکنجه هایی که فلسطینی ها رو شکنجه میدونن میبردن ایشونشو میدونن.
ویلیام شوکراس نویسنده کتاب آخرین سفر شاه بر این باور است که محمد رضا شاه در بحث سرکوب شهروندان در سالهای پایانی منتهی به انقلاب اسلامی به این سمت رفته بود که به شهروندان برچسب میزد و حتی منتقدان را تروریست میخواند، نه زندانیان سیاسی.
اولا حتی 3000 زندانی سیاسی هم در ایران وجود ندارد و در واقع این ادرا هم نمیتوان زندانی سیاسی به شما را برد، زیرا همه آنها تروریست هستند. آنها علنا میگویند که مارکسیست هستند، برخی از آنها میگویند مارکسیست های اسلامی هستند. بنابراین میتوانید حس بزنید چگونه افرادی هستند. آنها هر کس را که دستشان برسد به قتل میرسانند، با مسلسل و نارنجک دستی به خیابان ها میروند و مردم بیگناه را درو میکنند. آنها حتی از کشتن کودکان خردسال هم ابا ندارند. هر بار مردم عادی، راننده های تاکسی و رفتگران که از جنایات این افراد به خشم آمدند به تعقیب آنها پرداختند و برخی از همین مردم بیچاره سلاح های همین آدم کشان در خون خود غلطیدند.
People have been cut down to pieces by those terrorists. We are not going to allow that in our country.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما اجازه نخواهیم داد چنین وضعی در کشور ما وجود داشته باشد.
در کنار همه این صحبت‌ها، ویلیام شوکراس بر این مسئله تأکید می‌کند که آیت الله خمینی بر این باور بود که شخص شاه با وابستگی به کشورهای غربی ایران را به صورت کامل در اختیار مقامات غربی قرار داده است. این نگاه آیت الله خمینی باعث شده بود تا شهروندان ایرانی هم نسبت به این وضعیت و موضع‌گیری‌های شخص محمد رضا شاه پهلوی همیشه خشمگین باشند.
در زمان این پدر و پسر این تبلیغات اوج گرفت، این عمال اجنبی در این 50 و چند سال تمام حیثیت ملت ما را پایمال کرد. این پدر و پسر خیانت ها کرده است که روی تاریخ را سیاه کرده است. این پدر و پسر جنایت هایی در ایران کردند که ما نمی توانیم عشر او، صدیق او را بیان کنیم. اینها ملت ما را به اسارت کشندند، اینها خزائن ما را به یغما بردند.
از نگاه ویلیام شوکراس، محمد رضا شاه در بحثی که خودش آن را انقلاب سفید نامید کاملا خودخواهانه و بدون توجه به نظر کارشناسان و به شکلی یک جانبه عمل کرد و این یکی از مصداق‌های بارز رفتار مستبدانه او در موضوعات اقتصادی و سیاسی مهم کشور بود و شاه این مسئله را که در بحث انقلاب سفید یک جانبه عمل کرده است را مخفی نمی کرد و به آن اذعان داشت.
تا به حال کسی با من در تدوین این 17 ماده انقلاب شریک نبود و هرچی آمده از فرماندهی به پایین صادر شد.
اما از نگاه ویلیام شوکراس، نویسنده کتاب آخرین سفر شاه، آرمان‌های شهروندان ایرانی در مقابل حکومت پهلوی و رفتار محمد رضا شاه پهلوی بر پایه یک حکومت دینی و آزادی‌خواهی و استقلال از کشورهای خارجی بود و این مسئله را میتوان در شعارهای مردم ایران به عینه مشاهده کرد. به هر روی همه کارشناسان سیاسی در این سالها به این مسئله اشاره داشتند که رفتار و تصمیمات شخص شاه در شکل‌گیری انقلاب اسلامی در سال 1357 به عنوان یکی از عوامل مهم و قابل توجه محسوب می شود و برای همین باید مورد بررسی و تحلیل بیشتری قرار گیرد. خب این قسمت از برنامه بزرگترین اتفاق قرن هم به پایان رسید. سپاس از این که با من همراه بودید.
صبح رو با این جمله شروع کنید: تو عزیز خدایی، هر روز صبح خندانتر باش، آرامتر، مهربانتر، بخشندتر. حواست به نگاه خدا باشه که چشمش به زیباتر شدن و لایقتر شدن توست. صبحتون پر از حضور خداوند مهربان.
در سشقت هر شبن تا روز تکرار آمده، ای روز من بی روی تو همچون شب تار آمده. ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو، ای من غلام روی تو گشت، زهر هندوی تو، ای خرز عکس چون ذره در کار آمده. سرم سودای تو جانو
تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
ایران مرد عشق و بانی
امروز در این سرزمین هر دستی که گلی افشاند و گلابی پاشید دست مهریست در گوشه گوشه انقلاب جاوید ما.
رادیو انقلاب موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.